بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره این بود که اقبال در وجوب نماز جمعه. گفتیم یک احتمال اینه که کسی بگوید نماز جمعه واجب است، واجب عینی هم هست، اما مشروطه به این که امام معصوم یا حالا سلطان، کسی که قدرت داره، باشد. بعد دیروز داشتیم شاهد می آوردیم بر این قول. حالا چند تا نکته از این کتاب کشف اللسان مال فاضل هندی، جلد 4 صفحه 201. بحث این بود که اگر امام نیست یا حاکمی نیست میشه نماز جمعه بخونیم یا نه، یا شرطش اینه که امام معصوم باشه یا همون امام جائر. کشف اللسان می‌فرماید این که یکی از ضروریات دینه که احکام تعبدی‌اند، عبادات تعبدی هستند. حالا احکام معاملات معمولاً عقلاییه، ولی تو عبادات احکام تعبدی است. معنای تعبدی هم اینه که عبادت وقتی عبادته که شما بدونید خدا امر کرده. اگر یه چیزی رو میدونید خدا امر نکرده، این که دیگه عبادت نیست. اگرم یک چیزی را شک کردید که خدا امر کرده یا نکرده، اصل اینه که امر نکرده. اگر امر نکرده پس اون عبادت نیست و حرامه. من اینو میدونم که نماز جمعه با امام معصوم درسته و خدا امر کرده، اینم تو ذهن شریف دو هست دیگه. آیه قرآن رو هم اول اینجوری معنا کردیم دیگه، فسعو الی ذکر الله گفتیم، یعنی فسعو الی پیغمبر، فسعو الی امام، نه اینکه فسعو الی نماز. گفتیم که اگر پیغمبر اکرم جلو ایستاد برای نماز جمعه، من میدونم این عبادته و خدا هم امر کرده. اگرم امام معصوم نیست، حکومتی هم در کار نیست، حکومت جائر یا عادل، اینجام که امر یقینا نیست. وقتی امر نیست این اصلا عبادت نیست، اصلا جایز نیست نماز جمعه بخونم. میمونه موقعی که امامی جلو هست اما امام جائره. فرض کنیم مثلا یزید ابن معاویه رفته جلو وایستده میخواد نماز جمعه بخونه، آیا واجبه که ما بریم اقتدا کنیم یا خیر؟ این که بدیهی عقله که هیچ وقت شارع نمیگوید پشت سر جائر عبادت بکن، این که یقینا خدای نه نمیگه. بر فرض که کسی شک بکنه، اگه شک کردیم که مثلا زمان شاه میشه پشت سر فلان امام جمعه، که زمان شاه بود یه شاه هم امام جمعه تعیین میکرد دیگه، پشت سر اون امام جمعه نماز جمعه بخوانیم یا نه، اینجا باید بگیم که شک دارم شارع امر کرده یا امر نکرده. اصل عدم امره. وقتی که اصل عدم امر بود، این نماز جمعه اصلا عبادت نیست، چون عبادت امر میخواد. وقتی که امر ندارد میشه غیر مشروع، اصلا خوندنش حرامه، چون خوندنش تشریع میشه دیگه، میشه حرام. این یک مطلب. دلیل دیگری که این آقای کشف اللسان آورده اینه که هر کس میخواد نماز بخونه، توی نماز باید قرائت حمد و سوره رو داشته باشه، یعنی یجب در نماز قرائت حمد و سوره. اگر کسی به امام جمعه عادل و منصوب از طرف ائمه اقتدا کرد، این حمد و سوره ازش ساقطه. اما اگر یک کسی به یه امام جمعه غیر منصوب یا امام جمعه منصوب از طرف طاغوت اقتدا کرد، شک میکنه الان قرائت از من ساقط شده یا نشده، باید حمد و سوره رو بخونم یا نه. اصل عدم سقوط قرائت، نگوید اصل عدم وجوب شسا. در نماز یجب و قرائت، اینم نمازه، شک دارم الان واجب قرائت بخونم یا نه، باید بگوییم که نماز بدون قرائت نمیشه، باید بخونم. یعنی قرائت پشت سر این امام فاسق ساقط نمیشود. وقتی ساقط نشود باید قرائت رو بخونم، پس معلوم میشه جماعت نیست. اگر جماعت نیست پس جمعه باطله، چون شرط جمعه جماعت. پس بنابراین با اصل بقای وجوب قرائت میشود ثابت بکنیم که این نماز جمعه باطله. این حرف فاضله هندی. البته این استدلال رو خیلی میشه بهش اشکال کرد، یعنی این استدلال درست ایشو فرموده سا، ولی اشکال خیلی زیاد داره. اولا اینجوری نیست که هر وقت کسی قرائت میخواند این دلیل بر اینه که جماعت نیست. تو همین نماز مغرب و عشا فرسون شما به یه آقای اقتدا کردید، صدای امام جماعت رو هم نمیشنوید، میتونید حمد و سوره بخونید. بلکه بعضی مواقع خواندن حمد و سوره واجب هم میشه تو جماعت. کسی توی رکعت سوم اقتدا کرد، هنوزم امام جماعت به رکوع نرفته، یه واجبه که قرائت بخونه. اگر من واجب قرائت بخونم این دلیل نمیشه برای اینکه این جماعت نیست، بلکه این استدلال دوم اشکال داره و این صحیح نیست. بله. دلیل دیگر بر این که باید امام جمعه امام منصوب از طرف امام معصوم باشه و پشت سر اون زلمه و فجر جایز نیست، میگه ائمه خدا علیهم السلام اعتقادی به نماز جمعه در زمان جور و در زمان طاغوت نداشتند. این خوب روشنه که اعتقادی نداشتند و نمیخوندندن. بعد میگه بلی قول امیر المؤمنین علیه السلام فی خبر حماد اذا قدم الخلیفت و مصرن من الامصار جمع الناس، وقتی خلیفه توی یک شهری آمد مردم رو جمع میکنه برای نماز جمعه، لیس ذالک لأحد غیره، هیچ کس غیر او هم نمیتواند این کارو بکنه. این که میفرماد هیچ کس غیر او نمیتونه انجام بده، این معلوم میشه امام معصوم رو میگه، چون اگر که زلمه رو بگوید زلمه حد اکثر نه که ما بگیم نماز جمعه پشت سر اونا جایزه، اما مثلا اگر زلمه بود پشت سر امام عادل جایزه یا جایز نیست؟ جایز که هست. این که میفرماد وقتی خلیفه بیاد پشت سر کس دیگه جایز نیست، این معلوم شه مرادش از خلیفه امام عادله. پس از این که میگوید پشت سر کس دیگه جایز نیست، یعنی فقط خلیفه عادل باید نماز جمعه بخونه. بعد کلام سنی ها رو نقل کرده که حالا این شکا ندارم. بعد این آقای فاضل هندی ایشون میفرماید که وجوب نماز جمعه دو تا معنا داره، وقتی هم که امام معصوم نیست نماز جمعه واجب نیست، اینم دو تا معنا داره. وقتی امام معصوم هست، امیرالمومنین سلام الله علیه هست و میخواد نماز جمعه بخونه، نماز جمعه واجبه. یعنی چی؟ دو تا معنا داره، یکی وجوب الحضور، دومی وجوب العقد، که اینو قبلا من یه اشاره کرده بودم دیگه، که گفتم دو تا بحثه. آقای خویی رضوان الله علیه میفرماید که جایی که نماز جمعه نمیخوانند واجبم نیست که کسی بره بخونه، یعنی واجب نیست که بریم بگیم که آقای دبیر خونه ائمه جمعه یه امام جمعه بر ما تعیین بکن، واجب نیست. اما جایی که نماز جمعه میخونند باید شرکت بکنید. یعنی یه مسئله انعقاد نماز جمعه است، این میگیم واجب نیست. یه مسئله حضور اون جایی که منعقد میشه، این بحث دیگری. پس وجوب دو تا معنا داره، کما اینکه اگر امام معصوم نیست نماز جمعه واجب نیست. این که نماز جمعه واجب نیست یعنی چی؟ دو تا معنا داره. یه معناش اینه که یعنی لازم نیست منعقد کنید، یه مرتبه معنیش اینه که لازم نیست حاضر بشوید. یکی انعقاد، یکی هم حضور. بعد وقت ایشون حالا بنا میکنه ادله بیاره برای این دو قولی که ایشون ذکر کرده، یه چند تا نکته هم داره که حالا ایناش صحیح نیست. مثلا اجماع و مطرح کرده سا تعارض اصل و ظاهر و تخصیص و نسخ، ایناش خیلی مطالب درستی نیست. بله. بعد این آقای فاضل هندی میگوید اینکه قرآن فرموده ازانودیه، این ازانودیه منش اینه ها، اگر نودیه به حق، ازانودیه به حق، علتش اینه که من یقین دارم اگر یزید ابن معاویه بگوید که بیاید نماز جمعه، با گفتن یزید چیزی واجب نمی شود. معلوم شه این اذان نودیه اطلاق ندارد. اگر اطلاق نداره با یه قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش هم چیه؟ اذان نودیه به حق. اگر که به حق کسی گفت که بیایید قد قامت صلاح، اون موقع باید بریم. حالا اون رو میرسم که این رو خود ایشون مطرح کرده، ایشون اون این رو میگه که مثلا از باب تقیه است. البته اون حدیثی که من گفتم، حالا من یه جور دیگه معنا کردم اون حدیث عبدالملک برادر زراره رو که گفتم امام بهش میفرماد حیف شما بمیری یا نماز جمعه نخوندی، شاید امام اینو میخواد بفرماید از باب تقیه تو نماز جمعه سنی ها شرکت بکنید این ثواب رو ببرید. این نمیخواد بگوید که نماز جمعه سنی ها صحیحه، این همون نماز تقیه ای رو میخواد بگه، احتمال داره این باشه. بله. بعد ایشون میفرماید که بلا تسقه الى ما یدعا من اجماع المفسرین الى ارادت احد ما، این حرفا رو یه وقت گوش نکنید که مفسرین اجماع دارند بر این که ازانوتی لسلات، این لسلات یعنی نماز جمعه، و فسعو الى ذکر الله هم یعنی بشتابید به نماز. یا حالا مثلا ما میگفتیم فسعو الى خطبه، میگه این حرفا رو گوش نده. اولا اجماع مفسرین که به درد نمیخوره، اجماعی که به درد میخوره اجماع فقهاست نه اجماع مفسرین. ثانیاً گفتیم اگر کسی شیعه باشد این آیه رو باید اینجوری معنا کنه، فس او الا ذکر الله، و ذکر خدا کیه؟ پیغمبره، پیغمبر ذکر خداست. یعنی موقع نماز بروید خدمت پیامبر یا خدمت ائمه علیهم السلام. خب بعد میگه و کلن من خطاب المشافهت و نداء حقیقتون فی الموجودین و لفظ الماضی من وجد من هم الایمان. اون حرف میرزای قمیه که تو ذهن شریف دو هست، میرزای قمی میفرمود که خطاب مشافه شامل دیگران نمیشه، یعنی اینکه قرآن میفرمید ازا نودی للصلات فقط زمان پیغمبر را میگوید، شامل حتی زمان ائمه را هم نمیشه، و فقط هم اونایی که تو مسجد پیغمبر بودن، کسانی که جای دیگه بودن شامل اونها هم نمیشه. یعنی این آیه توی مدینه نازل شده، شامل مسلمانای مکه نمیشود، شامل مسلمانای بعدی هم نمیشه. این حرف میرزای قمیه. اما این آقای فاضل هندی ایشون همین حرفو پذیرفته، میگه بنابراین چون آیه فرموده یا ایها الذین آمنو، این اصلا ربطی به من و شما نداره، که این اون زمانو داره میگه. خب اینو که جوابشو تو کتابای دیگه خوندیم، گفتیم خطاب مشافه صحیح نیست و خطاب به آیندگان صحیح هست. یعنی من میتونم الان به آدمی که هنوز به دنیا هم نیامده خطاب بکنم، درست؟ پس این که هیچ مطلب دیگر ایشون فاضل هندی اینه که میگه که خطاب ماضی، ببینید یا ایها الذین آمنو، آمنو فعل ماضیه، این فعل ماضی هم یعنی اونهایی که در قدیم اون موقعی که قرآن نازل شد اون موقع تازه فعل ماضی، اونهایی که اون موقع مؤمن بوده اند. اگر اینجوری معنا کنه دیگه شامل ما نمیشه دیگه، چون ما استقبالیم، ما آینده بودیم. اینم خیلی حرف عجیبیه که ایشون زده، که اینم دیگه جوابش معلومه دیگه، یا ایها الذین آمنو رو که کسی نمیگه، که این آمنو یعنی مؤمن در گذشته. یا ایها الذین آمنو اصلا اینجور جاها اصلا این فعل منسلخ از زمانه، ماضی و حال و مضارع همش رو میگیره. پس بل لفظ الماضی من وجد من هم الایمان اینم درست نیست. اجماع لغویین برای یه چیزی باشه، خب باشه که اعتبار نداره. نه نه، قول لغوی اجماعش یا وحدتش هیچی کاشف از چیزی نیست. اگر یک لغوی رو شما فرمودید عالمه، از باب رجوع جاهل به عالم باید رجوع کنیم، یا اگر کسی گفت که لغوی ها اصلا عالم نیستند، که این احتمال خیلی احتمال قویه، سا کسی بگه لغوی ها عالم نیستن. قبلا اینو من اشاره کرده بودم یه بار، یه چیزایی رو من و شما علم میدونیم، اینا اصلا علم نیست. مثلا بینه فرق بین پزشکی و داروسازی، شاید کسی بگه پزشکی علم نیست، مثل تاریخ علم نیست، جغرافیا علم نیست، اما داروسازی علمه، به خاطر اینکه تو داروسازی علت و معلول را میدونند. بنه تو ایران اینجوریه که دارو را کی میده به مریض؟ طبیب. این پزشک عالم نیست، اگه به این دکتر بگید که این قرص چه خصوصیتی داره که این مرض رو خوب کنه، میگه من چه میدونم، فقط من میدونم که داروساز گفته است که مثلا این قرص فلان میکروب از بین میبره. این علم نیست، این فنه. مثل تاریخ ها، کسی که تاریخ بلده عالم نیست، اما اگر کسی فلسفه یا تاریخ بلده، علم اینه که قانون کلی توش باشه. اونی که میگه رودخونه قم ارزش چند متره، این که جزئیه، این که کلی نیست، ولذا این علم نیست، این حسه. لغوی همیشه اینجوریه، نه مفسرم همجوره. کسی عالمه که قانون کلی داشته باشه. تو حاشیه مولا عبدالله یادتون هست میگفت که الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، یعنی جزئی چیز دیگه نمیزاید، چیزی هم که زایش نداره علم نیست. اگه من بدونم این مسجد چند متره، میتونم حالا بگم مسجدهای دیگه چند متره؟ نمیتونم بگم، ولذا این علم نیست. علم اینه که اگر اونو یاد گرفت بتونه راجع به مسجد دیگه هم حرف بزنه. مثلا بگم این چند متره، این علم نیست. اما اگه بگویم مسجد محل ذکر خداست و مسجد دیگه میگم چیه، اونم محل ذکر خداست، این علم میشه. یه چی؟ فقه. فقه علمه، چون فقه قانون کلی به دست میده. اما اگر که کسی نه جزئی یاد بگیره، شهید آیت رو نمیدونم کسی یادش هست یا نه، شهید آیت جزئیات همش میگه، اون علم اصلا حساب نمیشه. نکته دیگری که این آقای فاضل هندی میگوید اینه که میگه اون حدیثی که میفرمود وقتی هفت نفر شیعه یک جا جمع شدند، امهم بعضهم و خطبهم، وقتی چند تا شیعه جمع شدند یکی امام بشه و خطبه هم بخواند و نماز جمعه درست میشه. فاضل هندی این حدیث رو اینجوری معنا میکنه، دار میگه این امهم بعضهم معنیش نیست که یعنی شما نماز جمعه بخونید، به خاطر اینکه این امهم رو ایشون جمله خبریه میگیره، میگه انشاء نیست. این نمیگوید که بعضی ها امام بشوند، میگوید که هر وقت هفت شیعه یه جا بود یکی امام میشود، یکی امام میشود خبره، و این دلالت بر وجوب نمیکنه، دلالت بر نماز جمعه نمیشه، در خبر میده. اینم خب جوابش اینه که تو اصول فقه میگفتن که جمله خبریه در مقام انشاء دلالتش بر وجوب آکد است از جمله انشائیه. وقتی یک نفر به یه مجتهدی میگه من نمازم رو اینجوری خوندم، او میگوید یعیدو، اعاده میکند، یا اعاده میکنی، اعاده میکنی خبره اما در مقام انشائه. بنابراین این استدلال مرحوم فاضل هندی هم درست نیست، ولی اون چی که از حرفشون ما پذیرفتیم با این که 7-8 صفحه اینا رو توضیح داده ها، تنها چیزی که ازشون میپذیریم اینه ها، این ازانودیه ندای به حق رو میگوید. اگر که نداء به حق را میگوید، نتیجهش اینه که نماز جمعه مشروط است به امام عادل و امامی که منصوب از طرف ائمه علیهم السلام باشه، شامل دیگران نمیشه مگر موارد تقیه. سلام علیکم.